سلام و صبح بخیر. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص داده شده. اما پیش از آن در بخش خبری این برنامه گزارش داریم در مورد اینکه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان خواهان کمک بیش از 600 میلیون دلاری برای رسیدگی به پناهجویان افغان در 5 کشور همسایه شده. این گزارش تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نشریه استرالیایی مندریان به نقل از وانگ گزارش داده که دیروز گفته است اگر محدودیت‌های طالبان بر زنان رفع نشود، آینده و پیامدهای ناگوار در انتظار افغان‌ها خواهد بود. وزیر خارجه استرالیا خودش یک زن است، تأکید کرده که زنان افغان فراموش آنها نخواهند شد. طالبان که از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دیروز 19 ماه شد، در این مدت به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را نداده است. همچنان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته دروازه های پنتون ها برای دختران در افغانستان بسته شد و زنان کارمند در مؤسسه های غیر دولتی از کار بازداشته شدند. اما این اقدام ها، عکس العمل ها و نگرانی های جدی جامعه جهانی را برانگیخته. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های حکومت طالبان میگوید که در روزهای دوشنبه و سه شنبه همین هفته نزدیک به 5000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. این وزارت در توییت دیروز گفت که در روزهای 22 و 23 همین ماه 4986 تن از پناهجویان افغان از گذرگاه اسلام قلعه از ایران به کشورشان برگشتند. وزارت مهاجرین حکومت طالبان در یک توییت دیگر از رهایی 26 زندانی افغان در پاکستان و رسیدن آنها به مرز سپین بولدک هم خبر داده. به گفته این وزارت در میان رهایی شده ها زنان و کودکان هم شاملند. این اظهارات در حال صورت گرفته که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمار تازه ارائه کرده و گفته که شمار پناهجویان افغان در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به 8.2 میلیون نفر رسیده است. محکمه عالی شهر لاهور حکم بازداشت عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان را به تعویق انداخته است. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که محکمه دیروز به پلیس دستور داد که عملیات برای بازداشت خان را متوقف کند. با این اقدام محکمه اعتراض هایی که از سوی عامیان صدراعظم پیشین پاکستان در شهر لاهور را اندازی شده بود پایان یافت. هواداران عمران خان در اطراف خانه او چندین مرتبه با پلیس درگیر شدند. اقدام برای بازداشت عمران خان پس از آن گرفته شد که یک محکمه اسلام آباد گفت که عمران خان در جریان صدارتش تحفه های دولتی را که مقام های خارجی برایش داده بودند به صورت غیر قانونی فروخته. در میان این تحفه ها 7 قابسات دستی شاملند که ارزش هر کدام آن تا 300 هزار دلار تخمین شده. مقام های ایرانی برای عملی کردن حجاب اجباری در آن کشور برخی اقدام ها را پیشنهاد کردند. در بخش از این اقدام ها برای شناسایی و مجازات زنان و دختران که قوانین حجاب را رعایت نمی کنند استفاده از کمره های نظارتی پیشنهاد شده. تطبیق قانون حجاب اجباری در ایران و بخش از اقدام های دیگر در این کشور از ماه سپتامبر به این سو و با جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس با اعتراض ها و مخالفت های گسترده روبرو شده. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش داده که یک عضو کمیسیون فرهنگی پارلمان ایران گفته که در مورد رعایت حجاب 7 پیشنهاد مطرح شده که رهبری دولت آن را پذیرفته و اکنون مورد بحث شورای امنیت ملی این کشور قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همانطور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن گزارش داریم که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان خواهان کمک بیش از 600 میلیون دلاری برای رسیدگی به پناهجویان افغان در 5 کشور همسایه شده. سخنگوی این اداره گفته که افغانستان در حال حاضر با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروست و میلیون ها تن از افغان ها به کمک نیاز دارند. درخواست برای رسیدگی به پناهجویان افغان در حال مطرح شده که دیدبان حقوق بشر از آنچه توقیف نزدیک به 2700 پناهجوی افغان در امارات متحده عربی دانسته ابراز نگرانی شدید کرده. جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان خواهان کمک های تازه جامعه جهانی شده تا با بیش از 5,200,000 تن از پناهجویان افغانستان کمک کند. این برنامه بیشتر پناهجویان را تحت پوشش قرار می دهد که در 5 کشور همسایه افغانستان بسر می برند. شبیا منتو سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نشست خبری در ژنو گفت از این که افغانستان با بزرگترین و بدترین بحران بشری در جهان روبروست، شهروندان این کشور خواهان حمایت بیشتر از سوی جامعه جهانی هستند.
برنامه منطقه‌ای برای رسیدگی به افغانستان در سال 2023 درخواست کمک برای $613 میلیون را دارد تا افغانهایی را که در 5 کشور همسایه ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان زندگی می کنند تحت پوشش قرار دهد. بسیاری از این پناهجویان برای چندین دهه در کشورهای منطقه زندگی کردند.
در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده که 5 کشور همسایه افغانستان در حال حاضر میزبان 8.2 میلیون پناهجوی افغان هستند. تنها چیز بیشتر از 2 میلیون تن از این پناهجویان دارنده اسناد قانونی عنوان شدند. به گفته سازمان ملل متحد بیش از 70% از پناهجویان افغان در کشورهای همسایه زنان و کودکان هستند. سازمان ملل متحد در سال 2022 نیز خواهان کمک $623 میلیون برای رسیدگی به پناهجویان افغان در کشورهای همسایه شده بود، اما اکنون میگوید که تنها 52% از پول درخواست شده را دریافت کرد. درخواست برای کمک به پناهجویان افغان در کشورهای همسایه افغانستان در حال صورت می‌گیرد که دیدبان جهانی حقوق بشر امارات متحده عربی را با آنچه توقیف کردن نزدیک به 2700 پناهجوی افغان می‌داند متهم کرده است. این نهاد گفته که افغانها واجد شرایط اسکان مجدد در سایر کشورها شناخته نشدند و در 15 ماه گذشته در بازداشت بسر می‌برند. این افغانها شامل پناهجویان می شوند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان توسط تیاره های نظامی به امارات متحده عربی منتقل شدند و اکنون در بی سرنوشتی بسر می برند. ایالات متحده می گوید که حدود 124,000 تن را در جریان ماموریت انتقال در 2 هفته اخیر ماه اگست سال 2021 از میدان هوایی کابل به امریکا و سایر کشورها منتقل کرده، اما بسیاری از آنهایی که با نیروهای امریکایی و سایر کشورهای متحدش در افغانستان کار کرده بودند اکنون در داخل افغانستان و یا هم کشورهای همسایه و منطقه در بی سرنوشتی قرار دارند و ظاهراً روند پذیرش آنها در سایر کشورها نتیجه نداده است.
در گزارش شنیدید که سازمان ملل متحد برای کمک با مهاجرین افغان در کشورهای منطقه بیش از $600 میلیون تقاضا کرده. به گفته سازمان ملل متحد با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روند مهاجرت شهروندان این کشور خیلی بیشتر شده. جاوید نعیمی در این مورد با عزیز الدین مارج دیپلمات پیشین افغانستان گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که به باورش بزرگترین عامل در عقب مهاجرت ها و پناهندگی افغان ها در سایر کشورها چی بوده میتونه؟
باید گفته شود که عامل اصلی مهاجرت های افغان ها عدم اشتغال یا بیکاری، کار نبودن، اقتصاد خراب، وضعیت سیاسی ناپسند برای تمام ادبا یا خصوصا برای جوانان و همچنان عدم سهولت های تحصیلی بیشتر عنوان شده و همی عامل بوده که اکثر مهاجرین افغان ها مهاجر میشن، خصوصا باز بیامنی و تهدید امنیت یا زندگی هم در یه آخر باعث شده که افغان ها به کشورهای بیرون مهاجر شوند.
و آقای مارج فکر میکنین سرنوشتی افغان ها در سایر کشورها چی خواهد شد؟
سرنوشت افغان ها معمولا سرنوشت گرفتار خواهد شد که از کشور و از کلتور، از فرهنگ، حتی از مذهب بیگانه خواهد شد، از زبان و همه چیز را از کلتور و فرهنگ بیگانه ها را میاموزه، خصوصا نسل آینده اولاده اینها، و اکثرا در غربت و در دوری از وطن رنج و درد زندگی را میکشن و همیشه در روزگار یا کارهای فیزیکی و مزدوری میپردازن که آیندی خوبی نخواهد داشتن و تا که وطن دوباره آباد شد و جور شد از او امید هم ندارن، اکثرا در کشورهای بیرون جابجا میشن و زندگی را ادامه میتن، مانند نسلای قبلی ما که بودن یا خانواده شاهی که بودن که امروز اصلا هیچ فرهنگ و هیچ کلتور و حتی نام و نسل افغانی ندارن، صدها سال پیش از وطن بیرون شدن و متر مفقود شدن به اصطلاح. خدا نخواسته باشن که این مهاجرین هم به سرنوشت چنین گرفتار شدن.
و آیا سیر مهاجرت ها از افغانستان به همین شکل ادامه خواهد یافت، چون 8 میلیون پناهجو یا بیشتر از این در سایر کشورها خیلی یک آمار درشت است؟
اگر چنین حالت مهاجرت افغان ها ادامه پیدا کنند، این باعث خوبی افغان ها نخواهد بود و همچنان ضایع شدن کادرهای یا اشتغالهای شخصیتهای بسیار عالی کشور خواهد شد که این کادرها را ما از دست خواهد دادیم و این شخصیتها را از دست خواهد دادیم که بالاخره و کشور ما نسبت به پیشرفت باقب خواهد رفت و عقب گرایی خواهد کرد و ما در سطح جهان یک کشور عقب مانده خواهد باشیم و فقر و بدبختی و همه چیزایی که مثلا متخصصین نباشه، مردم تحصیل کرده نباشه در کشور، فنی نباشن، هنر نباشن، طبعا نسل آینده در افغانستان دچار مشکلات خواهد شد.
عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
آل هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
در بعضی موارد حتی به این مجبور میشیم که از انتظار زیاد خسته میباشه، مجبور هستیم که در خاک بشیم.
صدای حسنا باشنده ولایت کابل را شنیدید که از موجودیت مشکلات در روند اخذ پولش از بانک شکایت کرد. او میگوید پس از فروپاشی نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به خاطر گرفتن پولش که در بانک پسنداز کرده بود خیلی سرگردان شده است. و افزود در حالی که طفل در آغوشش از صبح تا ناوقت‌های روز در پشت دروازه بانک منتظر مانده، اما نتوانسته است پولش را از بانک بگیرد. نظام بانکداری در افغانستان به سال 1312 خورشیدی، یعنی زمان تأسیس افغانستان بانک، برمی‌گردد. افغانستان بانک همان بانک مرکزی است که مسئولیت سیاستگذاری پول، چاپ و توزیع پول و نظارت از نظام بانکی و همچنان مدیریت بازار اسعار را بر عهده دارد. در 20 سال اخیر با در نظر داشت سیاست اقتصاد بازار در بانک‌های دولتی، تعداد از بانک‌های خصوصی نیز تأسیس و شروع به فعالیت کردند و مردم هم بنابر ضرورتشان در این بانک‌ها حساب باز کردند. زنان هم در پهلوی مردان در این بانک‌ها برای خود حساب بانکی دارند، که شماری از این زنان به خاطر پسنداز و تعدادی هم از این طریق کاروبار و تجارت خود را پیش می بردن و برخی زنان دیگری که در ادارات دولتی و غیر دولتی کار می کردن معاشات خود را از طریق این بانک ها اخذ می کردن. اما به تاریخ 15 اکتبر سال 2021 میلادی، زمانی که نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان بار دوم قدرت را به دست گرفتند، سیستم بانکداری در افغانستان مثل سایر عرصه‌ها با مشکلات زیادی روبرو شد. در ابتدای حکومت طالبان بانک‌ها برای مردم بسته شد، اما بعد از مدتی حکومت اعلان کرد که هفته وار برای مردم مبلغ 20 هزار افغانی یا 200 دلار توزیع می کند که بعد از چند این مقدار پول 400 دلار شد، ولی اکنون هر هفته 200 دلار آن هم به شکلی که یک روز قبل نوبت گرفته و باید مردم به روز معینش به بانک آمده و در صف انتظار ایستاده شود. خانم حسنا باشنده کابل گفت که اکنون وضعیت بانک ها و سیستم بانکداری در افغانستان خیلی خراب شده است، چون بنابر گفته وی او پولی را که قبلا به خاطر پسنداز در بانک گذاشته بود حالا نمیتواند آن را از بانک بگیرد.
در شروع امارات اسلامی 200 دلار بر ما تعیین شده بود، بعد از او 400 شد، فعلا هم 200 دلار است که بسیار مشکل ساز است. همیشه وقتی مراجعه کردیم بر ما گفته شده که شما سبا وقت بیاین کارتایتان را در نوبت بگذارین، بعد از او ما میتونیم که پول شما را بدیم. سبا حتی ملازان ما رفتیم کارتای خود به نوبت ماندیم، با وجود از اون بیروبار می باشه، دلگکان می باشه، خانما و آقایا یک جا می باشه و در بعضی موارد چون بیروبار می باشه و جای کم می باشه، اگر بیروبار است، اگر دلگکان است، اما پول خود چون ضرورت داره بگیره. در بعضی موارد حتی به این مجبور میشیم که از انتظار زیاد خسته می باشه، مجبور هستیم که در خاک بشینیم.
مرسل نام مستعار زن دیگری است از ولایت کابل که مشکل مشابهی دارد. وی میگوید مقدار پولی که با بسیار زحمت به دست آورده و در بانک پسنداز کرده بود، با تغییر نظام حکومت در افغانستان فعلا اختیار پولش به دست او نیست، در حالی که این پول را به خاطر این روزهایش که خیلی نیاز دارد در بانک پسنداز کرده بود.
ما خودم پیسه دوزی گرگی چیز نداشتیم، یک چند روپه به خاطر یک گور و مرده و یک روز ضرورت دادم، مرغداری میکردم، خیاطی میکردم، هم یک چند روپه پیش خود داشتم، امیر گرفتم امانت در بانک مانده که در خانه هر قدر باشه پیسه زود مصرف میشه. مرده ما داریم میدان مرده را گرفته بریم اگه پیسه هم بر ما بتن. خیرون مانده مال پیسه خود چه قسم از بانک بگیریم؟ حالی خود پیسه کار زحمت ما امانت مانده، میخواییم که پس بگیریم با یک مریضی ما با یک کار ما. خیرون مانده با کی بگوییم؟ چه قسم بگوییم؟ هیچ که صدای ما را نمیشنوه، مشکل ما رایش پیدا شوه.
به گفته برخی از زنان، علاوه بر مشکلات بانکی که از سوی مسئولان بانک ها باند چارند، از سوی شماری از مردانی که به خاطر اخذ پولشان در بانک ها می آیند هم اذیت شده و حرف های بیجا می شنوند. و از جانب هم این مردانی که در صف ها ایستادند نزاکت های اجتماعی و همچنان نوبت را مراعات نمی کنند. در این باره گفته شنیدی را با خانم خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال افغان، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم. خانم محمدی در آغاز صحبتهایش از مشکلات زنان در بانک ها یاد کرده گفت:
اولی که اجتماع ما یک جامعه مردسالار است و به خانم ها بسیار تأسف بگویم که هیچ احترام قائل نیستن. مثلا وقتی با بانک ها میریم قطار زنها و مردها هستن، با وجود از اینکه ممانعت شده مثلا روزهای خانم ها یا از آقایان جداگانه باید باشه. میفهمین پول گرفتن یا بعضی کسا که مریض می داشته باشن در شفاخانه بسیار نیازمند است و اکثریت خانمای ما که اصلا در این وقت مثلا سرپرست مرد نمی داشته باشن، بنان خودشان مجبور مکلف هستن به خاطر گرفتن ماششان یا به خاطر ازی که کسی برشان پول حواله می کنند در بانک ها که میره، بسیار با مشکلات روبرو هستن. اولی که به خانم ها اصلا ارزش داده نمیشه، دوم دیگه ای که در قطار و فایل که استاده می باشن و خانم ها نوبت داده نمیشه.
قسمی که شما گفتین خانم ها از یک طرف با یک برخورد نامناسب مردان و مسئولین بانک ها مواجه میشن و بدیدی حقارت دیده میشن، در حالی که هر کدام از یا یک مادر هستن که مراقبت از خانه و اولادا و همه امور خانه مسئولیتش به دوش از اینا است، چقدر مشکل ساز است این کار بر از اینا و چقدر وقتشان ضایع میشه؟
واقعا خانما با بسیار مشکلات روبرو هستن، از یک طرف که مسئولیت های اولادها و فرزندهایشان هست، از طرف دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردها به اونا کار بکنن. بنان فعلا واقعا شرایط به اونا ضیق است و مخصوصا وقتی که در بانک ها میرن چقدر همراهشان رفتار نامناسب میشه. شخصا خودم وقتی که در بانک رفتیم ملاحظه کردیم و دیدیم گپ از چه قرار است و چقدر به خانم ها واقعا ارزش قائل نمیشن. و دوم دیگه ای که آل اسنادایشان بسیار زیاد به سخت میبینن و شرایطشان بسیار زیاد به خانما بیشتر شده، اسنادایشان چک و بررسی میشه بسیار شدیدن، بنانی واقعا برای خانمای افغانستان مشکل ساز است.
با تعدادی از خانما که ما صحبت کردیم نینا گفتن از صبح تا نوقتهای روز منتظر گرفتن پولشان در پشت بانک ها استاده میشن تا که نوبت آقایان خلاص شود، پول دلار هم خلاص میشه و قانی که میدن با گفته خودشان اکثرا فرسوده می باشه و یا هم برشان گفته میشه که امروز پول خلاص شده برین روز دیگری بیاین. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
این واقعیت است. اما در پشت اکثریت بانک ها که ما متوجه میشیم میبینیم مثلا 200 یا 1.5 مرد می باشه، 15 16 یا 20 نفر خانم است. به نظر شخصی من اگر بانک ها یک پلیسی بسازن که اول به خانم ها نوبت داده شود، به خاطر اینکه اولی که خانم ها من هست یک مادر خواهر یا یک مسئولیت خانه و فرزندداری را داره و دوم دیگه ای که مجبور مکلف هستن مثل مردا کار بکنن، بنابراین اونا دو مسئولیت می داشته باشن. اگر نوبت اول به خانم ها داده شود، اگر نوبت اول برای خانم ها بتن، واقعا بسیار خوب برای خانم ها میشه، چون فعلا وضعیت است که خانم ها از هر نگاه که بگوین در محدودیت قرار داره، فقط یعنی موضوع بانک است که او مجبور هستن یا برن معاش خود بگیرن یا کسی که امروشان همکاری میکنه برشان حواله میکنه، ضرورت خانواده می باشه. مردها سختی و دشواری را دیدن، اما مادرها را با وجود که میفهمین مادرها خواهرها در مجموع خانم ها که هستن بسیار دل نازک و نرم می داشته باشن، اونا تمام روز استاده میشن در بیروبار در وضعیت سخت، اما بازم سعی میکنین ناامید به لب خشک طرف خانواده شان میرن، برشان پول هم نمیرسه، اونا مجبور میشه که روز دیگه صبح وقت بیان، باز عین موضوع تکرار میشن برشان.
بعضی خانم ها میگوین که یک جای مناسب برای نشستن ندارن که حداقل ماندگی خود عرفه بسازن، در تابستان از گرمی سوزان به عذاب میشن و در زمستان هم از سردی، بعضشان طفلای خرد امرایشان میباشه. شما چی پیشنهاد میکنین به خاطر رفع این مشکلات خانم ها در بانک ها؟
بله، خانم ها جای مناسب به خاطر نشستن یا هم استفاده شدنشان نیست. آقایان میتونن که به هر طرف آزاد راحت بشینن، مثلا در دوکان ها میشینن، برای آقایان کافی شاپ ها است که چهار طرف چوکی مانده شده، اونا میتونن در اونجا بشینن. اما تو که میگن به خانم ها باید بسیار احترام قائل شون و اجاب خود مراد بکنن، درست است، اما برعکس ما که بسیار متوجه شدیم آزار و اذیت هم متوجه خانم ها میشه. آقایان با وجود که دفعه استاد هستن به خانم ها جای نامناسب است، اونا کوشش میکنن که از او موضوع سودجویی بکنن. این واقعیت است که ما خودم به چشم خود دیدیم. پیشنهاد ما این است که یک جای یا محدوده آماده شود، چوکی مانده شود، مثلا فعلا گرمی است، میتونن یک اتاق بگیرن، اگر امکان اتاق نمی داشته باشن یک پارتیشن بگیرن، حداقل اونا دونمو خستگی که استفاده میشن نتونن که با یک کس مرد که تکر میکنن یا آزار اذیت میشن. شما میفهمین که جامعه ما جامعه است که گپ از شریعت و دین و این موضوعات میزنه تمام مردا و بچهای ما، اما متاسفانه خودشان مراعات نمیکنن. کوچکترین جایی ببینن که منافعشان است، شاید خانمه که به سن و سال مادرشان هم میباشن یا مثلا شانه میزنن و یا برشان تکر میکنن، این موضوعی است که واقعیت است و اکثریت خانمه و دختره ما شکایت میداشته باشن.
خانم های دیگه از نبود کارمند زن در بانک ها شکایت میکنن، میگن که صرافان بانک ها مرد هستن که اینا احساس راحتی نمیکنن. شما در این مورد چی نظر دارین خانم محمدی؟
بله، متاسفانه در بانک ها کارمند های زن و خانم بسیار زیاد کم شده، اما آن کس بسیار محدود شده و ای دو سه نفر هم که می باشه به تعداد خانم هایی که می باشه رسیدگی کردن هم میتونه، و جالب تری که رفتار بسیار نامناسب و خشن هم روی خانم ها صورت می گیره. مثلا یکی از دوستای ما که رفته بود در بانک، کسی که باش پول حواله کرده بود تذکرهش نیاز بود، اما آل اسنادای خانم ها بسیار زیاد شده، باید یک کارت داشته باشی. در اخیر خواستم پیشنهادم از تمام برادرای می است که لطفاً هر جایی که میرین، در هر جایی که میباشین، ولو بانک باشه یا سرک باشه یا ایستگاه باشه یا موتر باشه، در هر جایی هر خانم را که میبینین، قسمی که میفهمیم همه ما و شما شکر الحمدلله به مسلمان بودنشان، به افغان بودنشان، و ای کمیشه صحبت از عزت و غیرت میکنن، افتخار میکنم واقعاً که من یک افغان هستم و با وجود مردهای با افتخار و با غیرت افغانستان افتخار میکنم. اگر به خانم کوشش کنین که ضرر برسانه، یک بار بسنجین با خود که اگر خدای نخواسته شما یک عمل بد را انجام میتین، پس دوباره با فامیل خودتان چنین کار میشه. و این موضوعی است که هر کس هر کار که انجام میته پس دوباره با خودش طول ترازو میشه. و لطفا قسم که از عزت و غیرت و مسلمانی صحبت میکنیم، اگر عملی بکنیم چقدر زیبا میشه. هر خانم بدون ترس در هر جای استاده شده. این احساس تا وقتی که مردای افغانی ما به خانمای ما نته، هیچ وقت در هیچ جایی این امنیت و خوبی را احساس نمی کنیم.
بسیار زیاد تشکر خانم محمدی، لطف کردید.
تشکر، وقتان بخیر.
سوی دیگر به گفته خانم شریفه، باشنده شهر کابل، زنانی که به خاطر گرفتن پولشان به بانک ها می آیند، از ترس و حراس گروپ ها و کارمندان امر به معروف و نهی از منکر خیلی به عذابند. در این مورد خانم شریفه توضیح بیشتر می دهد.
امر بالمعروف که چپنای سفید در تنشان می باشه و در هر طرف هر گوشه و کنار لینا هستند، در مغازه، در بانک از این گروه هستند و خانم ها را به خاطر ماسکشان، به خاطر اینکه چادرشان اگر از نظر اونا کدام مشکل داشته باشه و یا لباسشان، دوباره یا خانه روانشان می کنند، یا اینکه بسیار برخورد خشن با خانم ها می داشته باشند، خانم هایی که از نظر اونا لباس مناسب به تنشان نباشه برشان اجازه نمی تند که پول خود تسلیم شوند و دوباره به خانه روانشان می کنند. بیشتر مشکلاتی که خانم ها فعلا روبرو هستند از طرف امر بالمعروف است.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان نیز از پروسه اخذ پول از بانک های افغانستان شاکی اند و می گویند اکثر کاربارشان به اساس وارث شدن پول از طریق بانک صورت می گرفت، ولی حالا که در قسمت گرفتن پولشان از بانک ها محدودیت ایجاد شده است، کاربار آنان کمرنگ شده است. اما مسئولان بانک مرکزی افغانستان با این همه مشکلات مردم در بانک ها چشم پوشی کرده می گویند اکنون سیستم بانکداری در افغانستان مثل سابق بدون کدام مشکلی پیش می رود. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی گفت آنها سهولت های زیادی را در بانک ها به وجود آوردند.
افغانستان بانک به حساب های جدید که در بانک ها افتتاح می شود هیچ نوع محدودیت وزن نموده است و کسانی که حساب های جدید افتتاح می کند می تواند هر زمانی که بخواهند به هر اندازه نیاز داشته باشد از حساب های خود پول دریافت نماید. همچنین محدودیت ها بر حساب های دیگر کاهش یافته و کسانی که از قبل در بانک ها حساب داشت می تواند نسبت به گذشته پول بیشتری از حساب های خود دریافت کند. بانک های تجارتی مکلف است که با توجه به وضعیت نقدینگی خود عمل نماید.
این که مردم افغانستان به خصوص زنان قبل از به وجود آمدن بانک ها در این کشور پول های خود را چگونه و در کجا پس انداز می کردند، در این باره مصاحبه ای را که با عبیدالله باشنده شهر کابل انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی واضح می شود. آقای عبیدالله در آغاز سخنانش گفت در گذشته ها مردم آنقدر پول مثل امروز نداشتند.
در سابق وقت مردم قدر پول نداشتن و یک کمتم پولی که داشتن او را در بالشت می داختن یا در کنج اولی گور می کردن. شوهر و خانم می فهمید، دیگه اعضای فامیل خبر نداشت که پول در کجا گور شده و در کجا هست، از چی رقم هست. مثل که ما شما اگه ببینین در اکثر جایا وقتی کفریات میشه میبینید که کوزه پیسه میبره، چون کوزه گل پخته میباشه پول خراب نمیشه در بین از او.
خب آقای عبیدالله، بعدن زمانی که مردم آیسته آیسته پول دار شدن، در زمان زنان چگونه و با کدام مشکلات پول پیدا می کردن؟
زمانی که پول زیاد شد خانم ها چون تحصیل در اطراف خسلن در کابل هم میده های آخر یک ذره چون مکتب یا رفتن گو گوداری میکردن، شیر سودا میکرد، ماست پنیر سودا میکردن، یخندوزی میکردن. دیگه در کشت زراعت هم کوشش میکردن که از شوهر خود یک جیب خرچی به اصطلاح برش می دادن خانم ها دیگه بسیار با مشکل پول پیدا می کردن. یعنی شما ببینید که در ولایت های جنوبی حتی خانم ها بسر خود چوب تا می کنن، میارن در لبای سرک میمانن سودا میکنن. به این سیستم اینا مقدار پول کم، چون تمام سلط پولی در دست مردا بود و این خانم ها بیچاره اون از اون چیز کم یک چهار قران که پیدا میکنن اونمو را باز یک وقت هم تصمیم های بزرگ خانواده ازش کمک میخواستن میدید که خانمو باز پول میکش اینه چنه پدارم.
خب قسمی که شما گفتین در گذشته زنان به بسیار مشکل پول پیدا میکردن، باز امی پول خود در کجا نگهداری میکردن؟ قبلا بانک ها نبود.
بعض خانم های پول به دست میآوردن، اونا یا نقره میخریدن یا یک گاو میخریدن یا مرغ و چیزا میخرید و اکثریتش پول خود یا در زمین گور میکردن که از نم رطوبت یا دور باشه و یا در بالشت گور میکردن یا در بکس بین کالا میماندن یا در چت یک جای پت میکردن، به خاطر که هم از دسترس دز دور باشه و در خانواده خود در مجموع سابقا ایوار و ننو و بیروبار زیاد میبود هم از دسترس از واد دور باشه، چون که اگر کس میفهمه که در خانه پیسه است خواه خبر از او یک جنجال پیدا میشد و به اون خاطر پول بسیار یک جای درست نگهداری میکرد که صرف خودش خبر میبود. باز یک وقت ضرورت میشد مثلا شوهرش زمین میخرید یا یک خانه میخرید یا توی بچهش میشد یا کدوم مریضی میامد سرشان، بازی خانم ها این پیسه را میکشید کمک میشد به شوهرش.
بعد از اینکه طالبا به بار دوم در افغانستان حاکم شدن، زنان با کدوم مشکلاتی در بانک ها در قسمت گرفتن پولشان داد و ستدشان مواجه شدن؟
بانک ها پول در بانک مرکزی انتقال داده بودن و طالبا ای رقم ایره نصار کردن بخواد و این خانم ها سار با مشکلات مواجه شدن، چون یک قران اینا جمع کرده بودن در بانک ها مسدود شد و این خانم ها که مراجعه میکنن در ابتدا خوب بود برای خانم ها یک ذره کمک میشد بینوبت همو هفته $200 یا $10,000 برشان میداد. حالا خب بیخی دیگه که خانم ها میره خانم ها رو بیچاره رو میگن که شما بشینید در نوبت علایده است شما، اگر پیسه مون میته برشان، اگر نمون اونا رو ازشان مزدت میخوای میگه برین باز دیگه دوشنبه بین یا برین دیگه چهارشنبه بین. و اگر کسایش که دلار داشت دلار اگه ببینید شما 89 پست دلار رو برشان 85 پست ضرب میزن 85 پست ضرب میزن میگه دلار نیست میگیری خوب نمیگیری میتونی که برید دیگه هفته باز بی، چون این ضرورت داره سر صدا خودم نمیکشه و مرجعم نیست که شکایتشان رو بشنوم. شما ببینید در $100 $400 پست تاوان میشه، در $200 که پول خودشان امانت بود در بانک داده بودن در $200 $800 یا تاوان میکنن و چون مجبور آمدستن. ما یک روز شاهد این بودم که یک خانم برای طالب شکایت کرد که از برای خود دلار در 85 رپس زرد میزنه اونجا در بیرون های 90 رپس سر. او طالب برش گفت که کار بازار آزاد است، ما در چیز کدن هم میتانیم دیگه کدام مرجع نیست که صدا از یاره بشنوه.
خب چی فکر میکنه با این مشکلاتی که شما یادآوری کردین، آیا مردم افغانستان به خصوص زنان بعد از این سر از این بانک ها اعتبار خواد کردن؟
والا بعد از این من فکر میکنم نه تنها خانما بلکه هیچ کسری بانک ها اعتبار نداره، به خاطر که وقتی تو پول تا امانت میدی با پول خودت درد سر از برد دیگه فکر نمیکنم بعد از این کسی سری بانک ها اعتبار کنه، چون امیال اختلاسی که دمی بانک ها هست. شما باور به خدا کنین اتو کساس که دفته دو دفعه پیسه میگیره، اتو کساس خودش در خارج است کارت بانک شسته یا بیادر یا بچه کاکا یا کسی پولش میکشه. یه شما مطمئن باشین نگپ است که ما با چشم سر خود دیدیم و یا پولای کلان کلانی که است، مثلا از کسی است که $1,000,000 $2,000,000 است، اونا فیصدی برای بانک رشوت میتن، اونا رو برشان کمک میکنه میکشه. نفر است که 30% پیسه میگیره در $1,30,000 میگیره در $2,60,000 میگیره و اگر 6 ماهی پیسه رو نکشی باید دو ماه بدوی وکیل گذار اینا تصدیق کنه که تو بیرون از کشور نرفتی باز پس در سیستم بی پیسه تا بگیری و در کساس که $1,000,000 $30,000 شکه بتا امروزه کل پیسه شم میتا. شما باور کنید بسیار حق تلفیست. بعد از این هیچ خانمه بخصوص خانم ها زیاد آسیب دیدن دیجا، خانم هیچ وقت اعتبار نمیکنه سری بانک، از او کدام بانک کنج خانه خوب است که آدم گور کنه.
خب بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشه.
شنونده های گرامی، زمانی که نظام جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان زمام قدرت را به دست گرفتند، اکثر مردم که پولهای خود را برای روز مبادا در بانک ها پس انداز کرده بودند، همه پولهایشان مسدود شده و از این رو مردم به خصوص زنان که طالبان به خاطر بیرون شدنشان از خانه بر آنها محدودیت وضع کردند، با مشکلات زیادی دچارند. با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. اگر نظریاتتان را با ما شریک می‌سازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث میکنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان میپرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارد که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان، محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است، غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان، محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستن یا دور از شهرها هستن، در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانن، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوج است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و یا طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم، مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچی که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زناشوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زناشوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفتن داره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در اون صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین دو مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه. و اگر بار سوم طلاق میگه، او واسه طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواد که بار دوم، یعنی بعد از طلاق باین، با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میایه که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شه به مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون و خانم ها هم میتوانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تونه که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چگونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت و معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست نباشه، چون این شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشد، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی
شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه، میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
بعضی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، در این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید، و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغان هستند بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد، چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر. موفق باشید.